شنوندگان محترم، توسعه فرهنگ روستانشینی برای جلوگیری از حاشیه نشینی موضوع امروز برنامه هاشور هست که به اتفاق شما هموطنان گرامی این برنامه رو میشنویم.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و حکیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران. از سلسله برنامه‌های هاشور همچنان در خدمت شما هستیم. امروز در خصوص ظرفیت‌های بومی در حیطه مشاغل و صنایع روستایی می‌خوایم صحبت کنیم. مهمانان گرامی و مهمانان خوبی در استودیو حضور دارن. جناب آقای کامران کلانی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر غلامرضا جعفری، رئیس فدراسیون ورزشی روستایی و عشایری، و همچنین سرکار خانم دکتر پریچهر سلطانی، دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایری ریاست جمهوری. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه هاشور. خب جناب کلانی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خب سرکار خانم دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خدا قوت برای شما و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
متشکرم. جناب دکتر جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت فراهم شد در کنار دوستان یاد بگیریم و شناخت بیشتری پیدا کنیم موضوع کارمون رو.
متشکرم. خب ما سلسله برنامه‌هایی در خصوص بحث روستا داشتیم، با توجه به اینکه خب روستا یک جمعی است که خب با فرهنگ و آداب و سنن خودش عجین هست و بحث خاص خودشو داره، ظرفیت‌های خاص خودشو داره، با توجه به اینکه خب نظر خیلی از کارشناسان اینه که خود فرهنگ روستایی با فرهنگ کشاورزی عجین هست، ما میخواییم صحبت کنیم در این خصوص که چه اتفاقاتی افتاده که در بعضی از مواقع ما میبینیم که برفرض مثلا جامعه روستایی که مولد بوده الان شده جامعه مصرفی. یه زمان جامعه روستایی مولد بود و جامعه شهری مصرفی بود و الان ما میبینیم که جامعه روستایی شده چی؟ مصرفی. جناب کلانی، اجازه دارم از شما سوال کنم.
خواهش می‌کنم خدمت شما.
بفرمایید.
من اجازه میخوام که یه مقدمه ای عرض کنم که این موضوع یه مقداری باز بشه. ببینید، یه اتفاقی در بعد از حالا انقلاب صنعتی که در حقیقت شروع ورود تکنولوژی به عرصه زندگی بشر بوده، در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته امروز و پیشرفته و صنعتی امروز افتاده. ما این رو بیایم قیاس کنیم با اتفاقی که در کشور خودمون افتاده. در کشورهای صنعتی و پیشرفته اینها از همون ابتدا اومدن فناوری را با کل پهنه سرزمین درگیر کردن.
بله.
این حاصلش این شده که اجزاء زنجیره ارزش همه فعالیت ها در جای جای سرزمین شکل گرفته و روستا هم از این مستثنا نبوده. الان در کشورهای پیشرفته شما مراجعه بکنید، میبینید تمام مراحل، اگر کشاورزی را به عنوان یکی از فعالیت های برجسته روستا در نظر بگیریم، میبینیم کشاورز از مرحله کاشت، داشت، برداشت، تامین نهاده، سورت، بسته‌بندی و فراوری همه در داخل اقتصاد روستا شکل میگیره. جامعه روستایی در کشورهای پیشرفته یه جامعه هست که مثل جامعه شهری مالیات میده، یعنی از سطح درآمدی بالایی برخورداره، از امکانات و خدمات هم پا به پای جامعه شهری برخوردار است. و این اتفاق یک ثمره مهمی که داشته اینه که اون جامعه از لحاظ سطح فنی و مهارتی، ادراکی و علمی به سطح بالایی از دانش و دانایی رسیده. در و این خب همون معنای اصلی توسعه متوازن هست دیگه. این اتفاقی که در کشور ما افتاده بعد از انقلاب سنتی این است که در حقیقت تکنولوژی و فناوری با اقتصاد شهری و با جامعه شهری درگیر شده و یک در حقیقت ما نگرش شهر محور در نظام برنامه ریزیمون داشتیم که بعد از انقلاب به هر حال به این اضافه کنیم نگرش ایدئولوژی محورمون رو. و این اتفاق باعث شده که اجزای زنجیره ارزش در روستاها شکل نگیره و متاسفانه طبق آماری که وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل منتشر کرده بود 64 بالغ بر 90% تولیدات کشاورزی ما در روستاها تولید میشن، 64% ارزش افزوده ناشی از این در اختیار جامعه شهری است. و خب این باعث شده که جامعه روستایی ما از لحاظ توانایی هایی که بهش اشاره کردم در سطح بالایی قرار نگیره. به مرور درآمد جامعه روستایی کم شده، جامعه‌ای که یک روز مولد بوده به یک جامعه مصرف کننده تبدیل شده و به تبعش بحث حاشیه نشینی هم که حاصل مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها هست شکل گرفته. ترکیب جمعیتی که در کشور ما الان ساکن هستند 80% ترکیب جمعیتیمون در 20% پهنه سرزمین، در 50% پهنه سرزمین 80% جمعیت هستن، یعنی در شمال و غرب، و در 80% پهنه سرزمین که جنوب و شرق کشور هستن 20% جمعیت زندگی میکنن. این حاصل عدم توازن ها در عرصه های مختلف بوده که باعث اتفاق شومی به نام حاشیه نشینی
شده. حالا من یه سوالی در حاشیه صحبت شما دارم جناب آقای کلانی. آیا تو حوزه اجتماعی، ما فرهنگی داریم صحبت میکنیم دیگه، در حوزه آسیب های اجتماعی آیا آماری وجود داره که ما در روستا بیشتر آسیب اجتماعی داریم یا در شهر؟
ببینید من
مثل طلاق، اعتیاد مثلا.
بله، مرکز پژوهش های مجلس در سال 1395 در بحث آسیب های اجتماعی یک گزارشی رو منتشر کرد که متاسفانه این گزارش نشان دهنده این است که ما شاهد بروز آسیب های اجتماعی بیشتر در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری هستیم. مثلا در مورد مصرف دخانیات، متوسط مصرف دخانیات امروز در جامعه روستای ما بیش از جامعه شهریمون هست. در بحث اقتصادی هم همینطور هست. متاسفانه من آماری رو میخوندم که همون مرکز پژوهش ها منتشر کرده بود، متوسط مصرف گوشت قرمز در جامعه روستایی در دهک اول یک رقم بسیار پایین هست. و جالب شما بدونید که در دهک اول جامعه روستایی ما بعد خانوار دو نفر رو طی سالهای گذشته داشتیم.
گوشت قرمز که در دسترسشون هست.
یعنی این که این معناش این هست که متاسفانه تحت تأثیر برنامه ریزی های نادرستی که بوده، نهاد خانواده ما در جامعه روستایی داشته میرفته به سمت دو نفره شدن. یعنی نهاد خانواده دستخوش در حقیقت آسیب جدی شده. و یک مدلی رو من حالا اجازه میخوام،
حالا اگه اجازه بدید صحبت بقیه دوستان رو بشنویم. خب سرکار خانم دکتر سلطانی، شما بفرمایید. من میخوام بدونم که اون کانون خانواده چرا کانون خانواده در روستا که حالا از لحاظ فرهنگی و بومی ما داریم میگیم هنوز هم به نظر من سنتی تر از شهر هست دیگه، چرا اون فرهنگ، اون خانواده داره هر روز که داره میگذره اون آسیب ها داره در روستاها بیشتر میشه طبق آمار؟ ما اینو میخوایم بدونیم که چرا در روستا دیگه این اتفاق داره میفته.
ببینید به هر حال به طور کلی ما جامعهمون یک جامعه در حال گذار هست و این در حال گذار بودن فرق نمی کنه شهر و روستا. این آسیبه میگه آتش که گرفت خشک و تر می سوزد. در واقع نمیتونیم بگیم که چرا روستاها هم گریبان گیرشون شده این آسیب ها، چون همه مواردی که در شهرها هست به نوعی روستاها را هم مورد تهاجم قرار میده، چون همه ما مراوداتی داریم دیگه، زمان قدیم نیست که شما بگید اصلا راهی وجود نداره برای رفت و آمد. امروزه در کمتر از چند دقیقه سراسر کشور از همه اتفاقات متاثر میشه و با خبر میشه و نکته جالبش اینه که ما فکر میکنیم، من در خیلی از روستاها رفتم یک موقع برای بازدید یا سخنرانی داشتم در مدارس دخترانه، دقیقا وقتی مواجه شدم دیدم در خیلی از موارد اصلا از شهری ها هم جلو هستن. یعنی اینکه ما فکر میکنیم که نه، روستایی همچنان همون چشم و گوش بسته موندن و از هیچ جا خبر ندارن، چنین چیزی وجود نداره و مطلع هستن. اما من آقای دکتر خواهشم این هست که واقعا بیایم اصلا اینو ببینیم که ما چیکار کردیم برای روستاها، یعنی واقعا ما چیکار کردیم که این اتفاقات نیفته. آیا زمانی که یک زن روستایی مثلا از موی بز بهون میبافت، الان میری میبینی که اون خیلی جاها میری میبینی اون چادره برزنته، یا همون اشاره میکنم فرمایش اولتون گلیمی که زیر پا میانداختن و از پشم تهیه میکردن الان برزنت مثلا میندازن، نونی که اون موقع توی همه خونه ها نون تهیه میکردن میپختن زنا الان میرن از مغازه. چرا؟ چیش باعث شده؟ اینها باید تحلیل بشه، خیلی جدی باید تحلیل بشه. بگه ما تو کدوم یکی از برنامه های توسعه ایمون واقعا اومدیم برای روستاها سیاست گذاری کردیم و بعد بودجه گذاشتیم و بعد رفتیم براشون اجرا کردیم؟ من روستایی که میرم کشاورزی میکنم، میوه مثلا میگم هلویی که به دست میارم بعد مدت ها از من کیلویی 1000 تومان میخرن، هنوز که هنوزه نتونستن این بحث دلالان رو حل کنن که این محصول 1000 تومان از من میخره، 8000 تومان اینجا توی بازار تهران به فروش میرسه. بنابراین من چه دلخوشی دارم؟ صنایع دستی که من تهیه دارم میکنم میبینم فوری چینی مشابهش با نرخ بسیار ارزان تری اومده تو بازار و اصلا محصولات کشاورزی من همینطور، اون همینطور، اون همینطور، نتونستیم ساماندهی بکنیم که دلخوش باشم به این که بیام
چی نتونسته ساماندهی بکنه. بالاخره
متولیان امر هستن این آقای دکتر.
متولیان امر یکیش مگر شما نیستید؟
نه ما نیستیم.
ببینید شما به عنوان سیاستگزار هستید تو حوزه چی؟ تو حوزه اون حوزه زنان روستایی،
اون حوزه سیاستگزاری که معیشت مردم را و کار مردم را و سیاستگزاری در قوانین را مدیریت میکنه از ارکان مختلفی تشکیل شده که شاید کارگروه این پایین پایین پایینا باشه، یه پیشنهاد دهنده جز باشه. من یه مثال عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما همین اخیراً اومدیم یه طرحی را پیشنهاد کردیم برای زنان روستای اشاعره برای 2 سرطان شایع زنان.
بله.
اون طرح متاسفانه با اینکه تفاهم نامه‌ای بود که باید بین بیمه سلامت و وزارت بهداشت بله منعقد می‌شد و بودجه براش گذاشته می‌شد، در لحظات آخر باز هم منجر شد به اینکه حالا متمم بذارن یا نذارن و نشد. یعنی میخوام بگم که چون مسئله اصلی نیست، یعنی به عنوان مسئله اصلی یک جایی دیده نشده تا حالا. ما اخیراً داریم آقای دکتر مدتی متاسفانه من میخوام بگم خیلی ها برای که یک جستی بگیرن یه حرف نو بزنن روستا رو دارن مطرح میکنن، استارتاپ روستایی، نمیدونم انجمن چیه روستایی، چیه روستایی. تو خود حوزه ورزش الان ما چیکار کردیم برای زنای روستایی اشایرمون؟ واقعا چیکار کردیم؟ برای من بیان بگن که ما چه اقدامی انجام دادیم که سلام، منی که میخوام بشنم قالب بافم، بالاخره شما همون قالب بافی گلیم بافی بیشترین آسیب را به شکل سنتیش به ستون فقرات و سلامت زنان وارد
میکنه. خانم دکتر، کلامتون کارگروه یعنی چی؟ کارگروه
یعنی مشورتی.
آفرین، یعنی مشورتی. من میخوام بدونم آیا یک سیستم یک پارچه در دولت وجود نداره برای این قضیه که حرف شما رو
بزنه؟ ما ساختار نداریم، ما هم مشورتی هستیم. مشورتی هستیم.
بعد یعنی در ساختار با اجرایی هیچ ارتباطی نداریم.
در ساختار نیستیم. ما پیشنهاد مثلا میدیم به معاون برنامه‌ریزی، معاون عرض کنم اجرایی، که اون پیشنهاد را تازه اونا ارسال کنن جایی که موافقت
بشید. خب اونا اجرا نکردن، بازخورد گرفتید، بعد چی کار میکنید؟
نه که اجرا نکردن، ما در میخوام عرض بکنم که ایکار گروه هم ساختار نداره، پیشنهاد شخصی معاونین زنان ریاست جمهوری بوده که سرکار خانم ملاوردی اول پیشنهاد دادن و الان هم ادامه داره در حوزه مسئولیت خانم دکتر ابتکار، ولی ما ساختاری اصلا متولی برای زنان روستای اشایر آقای دکتر نداریم در کشور.
خب بله، خب ببخشید میرسم خدمتتون کردم. آقای دکتر جعفری خدمت شما عرض کنم که چرا، صحبت خانم دکتر رو میگم خدمتتون، چرا برای زنان روستایی کاری نمی‌کنید در حوزه ورزش؟
آقای مطهری، حالا چون خانم دکتر نمیدونم تا چه حد با حوزه کاری ما آشناست، من همیشه تو بس تاکیداتی که دارم واقعا به این موضوع اعتقاد دارم که زنان باید ویژه تر دیده بشن. خب خوشبختانه مثلا فعالیت های ما الان یکی از دغدغه هایی که در حوزه شهری ملاحظه میکنین این که آیا آقایون میتوانن برن در محیط های زنان یا خانم ها میتونن بیان تو محیط های ورزشی زنان، مثلا خانم ها بیان تو محیط ورزشی آقایون مسابقات رو ببینن؟
نه در بحث روستایی و خب من میخوام به شما وجود نداره.
به شما بگم که واقعیتش ما اصلا زندگی جامعه، اصلا اصالت و هویت ایرانی ها این بود با تکریم ارکان زندگی زن مرد در جایگاه خودش در کنار هم فعالیت میکنن، تو زمین مرد و زن کنار همن، در مراسم های عزا ببخشید زن و مرد کنار همن،
در روستاها،
بله در روستاها، در عروسی ها هم این فرهنگ غربی وارد شد، معضلات خاص خودشو داشت، همه نگاه ها معطوف به این قضیه است. واقعیتش اینه که در محیط روستا اینجوری نیست. ما الان فعالیت های ورزشیمون وقتی بر خانم ها مسابقات ورزشی برگزار میکنیم الزاماً، چون خانم دکتر نگاهش اون ورزش های کلاسیکه،
حرفه‌ای
من
ببینین
خب اگر نمیتونه یه خانم روستایی حرفه‌ای ورزش کنه، مگه اشکال داره؟
اصلا دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران یه روستایی است از توابع،
ولی الان شهری شده،
استثناست.
ببینین من میخوام مشکلات رو بگم، اگر شرایط حال حاضر ورزش کشور که میگن 1400-1600 میلیارد تومان از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده 27% به بس کمک به ورزش رو ظرف 10 سال معطوف کنین به توسعه زیرساختا توی روستاها، خیلی همت کنین 5000 روستا.
بله.
ولی ما اومدیم فعالیتامون رو مدیریت میکنیم، میگیم ورزش‌های کلاسیکی رو در محیط روستا مدیریت کنیم که با اقلیم روستایی روستا عجین باشه. فعالیت‌ها بازی‌های بومی محلی الزاماً قرار نیست. این رویکرد فرهنگی که در برنامه گذشته خدمت دوستان بودیم با اولویت مورد نظر ماست. ولی ما یه تکلیفی داریم، اینی که بتوانیم در قالب فعالیت‌های ورزشیمون توانمندسازی جامعه مولدمون رو با اولویت مد نظر قرار بدیم و اینکه ظرفیت شناسی کنیم و ظرفیت سازی برای حمایت از ورزش قهرمانیمون. هیچ تعارضی نداره ما مسابقات لیگ هفت سنگ بذاریم، دنبال بین المللی کردن ورزش‌های سنتیمون هم هستیم. فوتبال الان المپیاد ورزش روستایی رو فقط برای طیف نوجوان دختر و پسر، ولی خب محدودیت‌های منابع هم یک معذوریته. ما اگه بخوایم یه جشنواره توی تهران برگزار کنیم آقای کلانی شاید بد نبود به هزینه‌ای که تو بحث جشنواره‌ای که توی شاهینشهر اشاره کردن میپرداختن. با ما از دهات می‌خوایم یه بچه رو بیاریم تو شهر مسابقه براش بذاریم، باید هزینه ایبازاهاشو بدیم.
بله.
ما یه دست لباس باید بدیم به این بچه روستایی، چون وضعیت اقتصادی شما بهتر از ما واقفی، که هم لباس مهمونیشه، هم لباس مدرسه‌شه، هم لباس ورزششه، هم لباس کارشه. پس مقوله‌های از این قبیل باعث میشن که ما یه محدودیتی رو ملاحظه کنیم، ولی این تعارضی نداره. من حرف خانم دکتر میگه جان و سخن از زبان ما میگویی، منم دنبال اینم که در قالب توزیع متوازن فرصت‌ها شرایط رو برای جامعه روستاییمون طوری مهیا کنیم که بتوانن به اون امکانات در حد اقلش نمیگم در ایدئال دسترسی پیدا کنن. خب دهیاری ها و شوراهای اسلامی، بخش خصوصی، بخش مردمی باید بیاد. این مقوله روستا الزامن آقای مطهری، بحثایی که ما دوستان داریم از ید قدرت فقط دولت خارجه. ما چهارشنبه پنجشنبه گذشته قصر شیرین بودیم، مرز خسروی، جلسه رؤسای فدراسیون به ابتکار آقای دکتر سلطانی فر، اونجا رفتیم از نزدیک ملاحظه کنیم. شنیدن کی بود مانند دیدن. یادگیری از طریق مهارت‌های دیداری 83% سهم ایفا میکنه. بریم ببینیم چه نیازی دارن، بریم ببینیم چگونه باید مدیریتشون کنیم. و تو این مقوله‌ای که خانم دکتر میگفتن، ببینین ما برنامه ریزی کردیم. من مسابقات بین المللی رو بین زنان ایران و آذربایجان برگزار کردم، ولی محدودیت منابعمون به قدری است که نیازمند حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی، ببخشید الان فصل بودجه است. این استدای من، این خواهش من، این درخواستی رو
به مجلس هم میرسیم آقای جعفری.
اگه بپردازیم به اینکه منابعش تامین بشه.
بله خانم دکتر، شما فرمایشش بفرمایید.
من میخوام تشکر کنم از آقای جعفری، ولی به اصطلاح بحث ما بحث زحمات ایشون نیست. بحث ما بحث ورزش بانوان هست که اصلا حوزه‌اش، شما حوزه‌تون یه حوزه تفننی جشنواره‌ها، چون آموزشی نیست، مسابقاتی دارید؟ نه اینجوری
ببینید، اون فرمایشی که دارید
بله اینه که ببینید ما امکانات اصلا لازم نیست، ما هم افزایی نداریم تو کشورمون. بابا تو تمام روستاها مدرسه داریم یا نداریم؟ نمیتونیم از تو این مدرسه ها یک ساعت که این همه خالیان بذاریم برای ورزش و ساماندهی کنیم از دخترای همون روستاها که رفتن آموزش بدیم. من این کارو کردم یه زمانی که خودم مشاور به عنوان استان چهارمحال بختیاری بودم و میتونیم این کارو بکنیم. من میخوام بگم
بله تو بحث آسیب های اجتماعی من جا داره تشکر کنم از ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک طرحی رو تحت عنوان خانه های ورزش روستایی مدیریت میکنیم برای اینکه بتونیم هم حقوق زنان رو رعایت کنیم.
بله این جدیده.
بتوانیم ما برگشت سرمایه های راکت به چرخه اقتصاد رو مدیریت میکنیم. خیلی از مدارس ما در روستاها بلا استفاده مونده.
بله ارزم
همین. اونها رو داریم کاربری ورزشی میگیریم، تجهیزشون میکنیم که هم زنان هم آقایون بیان. چون اگه اون نگاه کلاسیک بخواد حاکم بشه، فدراسیون تخصصی داره، فدراسیون فوتبال، فدراسیون والیبال، قطع یقین از ید یک فدراسیون خارجه. ولی در تایید صحبت شما، ما ابتکارهایی به خرج دادیم ولی محدودیت منابعمون باز به عنوان یه چالش مد نظر.
خیلی متشکرم جناب کرانی. ما داریم میبینیم که خب به هر حال دولت هم زحمات خودش رو داره میکشه، آقای دکتر جعفری هم فرمودن خب امور بانوان هم کار خودش رو داره انجام میده، خروجی خوبی نداریم. آیا این وسط به نظر شما مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این وسط کمکاری دارن میکنن یا نه اصلا بهشون ارتباطی نداره این قضیه؟
اجازه میخوام من قبل از اینکه وارد بحث مجلس بشم، چون بحث در حقیقت سیاست گذاری تو حوزه روستا رو مطرح فرمودن، ببینید ما در کشورمون ساختار اجرایی کشور به گونه ایه که ما بالغ بر 40 دستگاه اجرایی دولتی، غیر دولتی، حاکمیتی داریم که تو بحث روستا دارن فعالیت میکنن تو حوزه های مختلف. این بحثی که اینجا مطرح شد در داخل دولت و حد مجلس محترم هم مدت هاست مطرحه، یعنی بحث ایجاد یک سازمان مستقل فرابخشی با عنوان سازمان توسعه روستایی مطرح بوده. اخیراً بحث در حقیقت ایجاد و شکلگیری شورای عالی توسعه روستایی مطرح هست. به هر حال اینا در جای خودش داره روش کار میشه، منتها من لازم هست که اینجا به اقداماتی که در دولت 11 و 12 در خصوص بحث توسعه روستاها انجام شده حتما اشاره بکنم. یک مقداری باز میکنم این قضیه رو. ببینید ما با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکردیم که خودم عرض کردم در مقدمه صحبتام، و بزرگترینش هم در حقیقت عدم توازن بین جامعه شهری و روستایی هست و عدم توزیع عادلانه خدمات تو عرصه‌های مختلف بین جامعه شهری، و بخشی هم مربوط به شکلگیری زنجیره ارزش در خارج از فضای اقتصاد روستا هست. معاونت توسعه روستایی که در حال حاضر در کشور مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت و راهبری رو تو حوزه روستا عهده دار هست، یک مدلی رو طراحی کردیم. اولین اقدامی که دولت در بد و شکلیش انجام داد بحث شروع ایجاد فضای گفتمانی و گفتمانسازی در سطح جامعه بین تصمیمگیران و تصمیمسازان بود در رابطه با مسئله روستا. در این باب در ابتدای شکلی دولت روز ملی روستا 15 مهر به عنوان روز ملی روستا نامگذاری شد و هر ساله در اون روز همایش ملی روز روستا برگزار میشه. نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه ارائه توانمندی های روستاییان 3 برگزار شده که انشالله در بهار سال آینده 4 نمایشگاه هم برگزار میشه، با هدف در حقیقت بیشتر احساس هویت در جامعه روستایی و انعکاس ظرفیت های بالقوه جامعه روستایی به عزیزان در جامعه شهری. یه مدلی رو متعاقب این ما طراحی کردیم که این مدل با یه رویکرد توسعه همه جانبه و متوازن در کلیه زمینه ها و مبتنی بر یه سری مکانیزم هست که اینا رو من اگه اجازه بدید تیتوار خدمتون عرض کنم.
فرصتمون خیلی کم، تیتوار
بله بخش همون تقویت مداخلات توسعه‌ای و توانمندسازی جامعه محلی هست، بحث بازگرداندن اجزای زنجیره ارزش به روستاها هست، بحث بهره‌گیری از محرک‌های ویژه توسعه هست مثل دانش بنیان‌ها، مثل استارتاپ‌ها. ببینید ما متأسفانه یه فاصله زیادی بین توسعه صنعت بین شهرها و روستاهامون داریم، مجبور هستیم که از محرک‌های ویژه توسعه استفاده بکنیم، یعنی دانش بنیان‌ها و استارتاپ‌ها، که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده. ما اولین رویداد استارتاپ روستایی کشور رو به صورت منطقه‌ای در قزوین سال گذشته برگزار کردیم که سال جاری برگزار کردیم که در اونجا بالغ بر 110 ایده نو در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست، فناوری اطلاعات و ارتباطات اومد. بحث توجه به میراث ناملموس هست به عنوان ثروت پایه توسعه گردشگری، منبع بزرگ ثروت آفرینی برای جامعه روستایی و منشأ حفظ هویت ملی و اتحاد ملی در کشور. و یک بحث بسیار مهم هم که محور برنامه هست توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی هست در زمینه‌های مختلف مثل آموزش، بهداشت، درمان، خدمات، فرهنگ، هنر و ورزش، چون معتقدیم که متاسفانه ما عدالت فرهنگی، اجتماعی و آموزشی رو بین جامعه شهری و روستایی رعایت نکردیم. در این راستا این توضیح رو بدم که شورای در بحث آموزش پرورش تشکیل شده با عنوان شورای بهبود شاخصهای آموزش پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که شاخصهایی که خود وزارت آموزش پرورش احصا کرده بود 3 شاخص اصلی، رسیدیم به 4 استان هدف که فعالیت‌های خیلی خوبی در اونجا در حال آزمایش است. و یک کاری هم ما داریم می‌کنیم بر خصوص فرهنگسازی اقدامات اجتماع محور، یعنی کشاورزی اجتماع محور، گردشگری اجتماع محور، مشارکت مردم در همه فعالیت‌ها هم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. این مدلی هست که معاونت توسعه روستایی تدوین کرده و در حال
خیلی متشکرم. بفرمایید خانم دکتر، صحبتی داشتید
شما؟ بله، من یه عرضی داشتم
ایشون رو کامل کنم
بعد در ادامه اجازه بدید آقای دکتر.
بله خب.
من چون سوال شما در رابطه با نماینده‌های مجلس بود،
چون من می‌خواستم بگم جوابمو نگرفتم برای صحبتش.
بله، می‌خواستم عرض کنم که اتفاقاً ما توی اولین بار هست که در برنامه ششم توسعه بحث عدالت جنسیتی هم اومده.
بله.
و در واقع ما بیش از 10 میلیون زن روستایی داریم توی کشورمون که این بیش از 10 میلیون زن روستایی که گفتیم در تولید و کشاورزی و دامداری و صنعت فرش و هنر به هر حال دست دارن، واقعا ما برای این برقراری این عدالت جنسیتی چیکار کردیم؟ این وظیفه نماینده ها، چون نماینده ها ناظر هم هستن دیگه، هم دو شأن دارن.
دقیقا با همین عنوان عدالت جنسیتی وجود داره.
بله، ما یک بند ما در امسال برای اولین بار هست، یعنی این دوره در برنامه ششم توسعه که در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باید بحث عدالت جنسیتی رعایت بشه و دستگاه ها هم موظف هستن گزارش اقدامات انجام شده شون را بدن به دولت که چیکار کردن در این حوزه. و خب نماینده های مجلس دو وظیفه دارن، یکی شأن تقنینیشون هست، یکی شأن نظارتیشون هست. بله. اون تو اون شأن تقنینیشون حالا توی برنامه‌شون توسعه اتفاق افتاد حالا تا حدودی، ولی تو شأن نظارتیشون الان باید بیان ببینن که چه اتفاقات افتاده، آیا اقدامی شده نشده. مثلا همون تربیت 100,000 آموزش 100,000 تسهیلگر روستایی که ما خیلی برامون مهمه، یعنی میگیم اگر اون وامی را نمیتونه بگیره کسی دیگه میگیره، برای اینه که من خودم تا یه سالهای گذشته توی روستاها که مسافرت میرم برنامه دارم، از هر کی پرسم که خب دولت این تسهیلات 4% یا گذاشته خانم شما میدونید؟ میگن نه ما نمیدونیم. خب نه میدونه مطلعه که بره بگیره، نه بلده اگه گرفت چیکارش کنه. همون تسهیلگره باید آموزش داده بشه تا اینا رو بیاره دوره هم. البته وزارت جهادکشاورزی امور بانوان اقداماتی در حوزه آموزش تسهیلگران برای حفظ محیط زی